سلسله درس های برترین آرزو. خداشناسی. درس ده، بخش سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در درس دهم که هدف اصلی اون بررسی عدل الهی بود، مباحثی رو تا کنون از نظر گذروندیم. در انتهای این فصل دو مطلب تحت عنوان برای مطالعه بیشتر اومده، مطلبی که معطوف است به مسئله شرور و یا شرور، که در عالم تحقق شرور چگونه است، چطور اشرار در عالم حضور دارند، کار می کنند و چطور خدای متعال راضی می شود که شری را خلق بکنه. مطلب بعدی بحث جبر و اختیاره. هر کدوم از این مباحث به نوبه خودشون از سنگین ترین بحث‌های الهیاتی رو اختصاص دادن. هر کدوم از این بحث‌ها ذهن افراد بیشمار رو به خودشون مشغول کردن. ما اینجا نمیخوایم که از نظر فلسفی تمام جوانب مطلب رو موچه کافی کنیم. ما حتی در صدد این نیستیم که بخوایم تمام زوایای بحث رو صرفاً طرح کنیم. اون چیزی که الان برای ما مهمه و رسالت خودمون در این بخش تعریف کردیم اینه که مروری اجمالی به محتوای این دو بیشتر بدانید داشته باشیم، ذهنیت خودمون رو نسبت به مسئله تا حدی روشن کنیم و کلید واژه هایی به دست بیاریم که برای حل این مسئله مشخص و روشن راه ما رو تعیین کنه. مهم اینه که بدونیم این مسائل اونقدری که ذهن افراد رو درگیر کردن، تا جایی که بعضی از روشنفکرها ادعا کردن یکی از علل بی خدایی در عالم همین مسئله شرور در عالمه، در حدی که بفهمیم این مسئله اگر با نگاه عقلی و نه احساسی باش مواجه بشیم اونقدرها هم مسئله مهمی نیست. مسئله جبر و اختیار اونطوری که خودش رو به ما نشون میده مسئله سهمگین فلسفی نیست، مطلبی است که بر اساس توافق عقلای عالم بر مضمون اون شکل گرفته. اگر این مطلب درست ترسیم بشه، درست تبیین بشه، تقریبا هیچ کسی با اصل این مطلب مشکل نخواهد داشت. عمده اینه که ما بدونیم رویکرد فلسفی به بحث داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی عقل خودمون رو مجرد از هر قید اضافه‌ای به صورت یک مسئله ریاضیوار با این مسئله مواجه بشیم. این مسئله رو به شکل یک سوال ریاضی طرح کنیم و به شکل یک سوال ریاضی حل کنیم. هر وقت تعصبات، احساسات، عواطف به صورت نابجا در استدلالات ما دخالت کنن، انسان رو از وادی تفکر برهانی جدا میکنن و اون رو به وادی مغالطه و اشتباه میندازن. باید حواسمون باشه تو هر استدلال ما چقدر سهم عقل خالصه و چقدر سهم مزاحمانی مانند عواطف و احساسات. عواطف و احساسات برای سعادت انسان خیلی مهمن. انسان با دو بال عقل و احساسی که رشد میکنه. انسانی که عقل داشته باشد، استدلال داشته باشه اما احساس نداشته باشه، همونقدر که یک انسانی که احساس صرف دارد و از تعقل بی‌بهره است، ناقصه. انسانی جامع است، انسانی کامل است که جمع کرده باشه میان تعقل و اندیشیدن و میان محبت ورزیدن و عاطفه داشتن. اما باید حواسمون باشه که در ساحت زندگی، اونجایی که جای احساسه، عقل رو دخالت ندیم. اونجایی که جای تعقله، احساس رو دخالت ندیم. اگر موقع استدلال کردن و برهان آوردن احساساتمون کلیشه های احساسی و عاطفی رو داخل کنیم، استدلال ما ابتر میمونه، ما رو به نتیجه نمیرسونه. همونطور که اگر برای مثال در زندگی زنانشویی بخوایم عقل گرای صرف پیش بریم و همسر خودمون رو از عاطفه و احساسات محروم کنیم، زندگی زوجی ما پیش نخواهد رفت، زندگی مشترک ما با مشکل مواجه خواهد شد. و همین جهته که مرحوم آیت الله سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن وقتی با همسرتون صحبت می‌کنید گمان نکنید که با ملا صدرا دارید مباحثه می‌کنید. نه، زندگی مشترک محمل خرج احساسات و عاطفه است. البته خب باز هم در صدد این معنا نیستین که بساط تعقل از زندگی چیده بشه. عمده اینه که انسان ببینه کجا جای عقلانیت و تعقل و تفکر است و کجا نه، باید بیشتر احساسات به خرج بده، از معادلات و چارچوب‌های قیاس منطقی خارج بشه. این دو هر کدوم که مزاحم ساحت دیگری بشن انسان رو از هدف اصلیش باز می‌دارن. اگر کمی دقت کنیم میبینیم این شبهه ها بیشتر از اون که مبادی هستی شناسی و معرفت شناسی انسان ها رو نشانه برن، کانون های عاطفی اونها رو تحریک میکنن. برای همین جهته که ما عمدتاً به جایی که اهل تعقل باشیم، اهل استدلال های منطقی باشیم، زودتر از استدلال و تعقل ما احساسات ماست که فعال میشه. باید حواسمون باشه درگیر کلیشه ها نشیم. درگیر کلیشه ها شدن ما را از صراط مستقیم برهان دور خواهد کرد. اولین مسئله، برای مطالعه بیشتر یک درس دهم بدیها و شرور عدمی و نسبی هستند. تفکری در جهان وجود داشت، این تفکر رو امروز منسوب می کنند به زرتشتی ها. از نظر تاریخی در صدد این که آیا واقعا زرتشتی ها چنین عقیده‌ای داشتن یا نه نیستیم، اما اگر عقیده رو مطرح کنیم میبینیم که خیلی از مؤمنین، خیلی از مسلمان‌های عالم هم شاید به اشتباه درگیر این عقیده باشن. این عقیده معتقد بود عالم دو قطب متعاکس داره، دو قطب متخالف داره. قطبی از عالم منشأ خیرات و خوبی هاست، قطبی از عالم منشأ بدی ها و پلیدی ها. مؤمنینی که چنین اعتقادی داشتن میگفتن از خدایی که سراسر قداست و طهارت و پاکی و نورانیت، بدیها، ظلمها، جنایتکارهای مثل هیتلر و امثال اون نمیتونه خلق بشه. خدای خوبیها فقط خوبی خلق میکنه. پس بدیهای عالم، فرعونها، نمرودها رو باید موجودی خلق کرده باشه که تماما پلشتی و زشتی و پلیدی باشه. اینها یه اعتقاد داشتن که عالم دو قطب مقابل هم داره، قطب خیر و خوبی و صفا و صمیمیت و قطب پلشتی و زشتی و شر. اسم قطب خوبی و پاکی رو خدا میگذاشتن و اسم قطب پلشتی و زشتی رو شیطان و اهریمن. معتقد بودن که خدا همیشه با اهریمن در حال نبرده. در این نبرد گاهی خدا پیروز میشه و خیر است که به منصه ظهور میرسه در عالم و گاهی نه، شرورند که در عالم غلبه پیدا میکنند. گاهی ضحاک حاکم جهان میشود و گاهی فریدون. هر کدوم از اینها نما، تجلی و خلیفه قطب خیر و شر در عالم هستند. معتقد بودند که این دو قطب و اساس کنش و واکنش، دیالکتیکی که میان این دو قطب برقرار میشه، نظام عالم رو سرپا میگذاره. واسه همین بعضی از بودایی ها به این سمت کشیده شدن که اصلا میان این دو قطب نباید پیروزی مطلق همیشه منسوب به یک گروه باشه، باید گاه خیر و گاه شر پیروز بشن تا این دیالکتیک همواره برقرار باشه. نظام عالم بر اساس رفت و برگشت و تزاحم و تضاد میان این دو قطب شکل گرفته و اگر این تضاد رو از بساط این تضاد رو از عالم بچینیم، عالم در سکون مطلق و عدم فرو خواهد رفت. واسه همین میگفتن همونطور که یاری خیر و خوبی لازمه، انسان عاقل گاهی وقتا باید شر را عالم رو یاری کنه که یک وقت خدایی نکرده خیر، خدا و خوبی و نورانیت بر ظلمت و کثافت‌های عالم غلبه پیدا نکنه. این عقیده با این تفکر خطرناک منشأ بسیاری از فیلم‌های سینمای هالیوود میشه، منشأ تبلیغ رسانه‌های خارجی میشه، ایجاد تعادل میان خیر و شر میشود انگیزه‌ای و نمادی پیدا میکنه به شکل پاندا و منسوب میشه به تفکر شرقی. در صدد بررسی هر کدوم از مفردات بحث بخوایم بریم، بخوایم سینمای هالیوود رو بررسی کنیم، بخوایم نمادشناسی کنیم افکار و اندیشه هایی که امروز در رسانه های کشورهای دیگه مطرح میشه، هر کدوم برای خودش مجموعه درس هایی رو میطلبه، هم از تخصص گوینده خارجه و هم از حوصله شنونده که در این مقال در صدد دنبال بحث های معارفی است. اونچه که مهمه اینه که اسلام از ابتدا با این تفکر سنوی، با این دوالیستی مبارزه میکنه. اسلام در مقابل خداوند هیچ موجود دیگری رو قابل فرض نمیدونه. والک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. در اندیشه انسان مسلمان فقط در عالم این خداوند متعال است که دارای حقیقت است. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، تنها خداست که به حقیقت شیئیت شیء است. خداوند وجود مطلق است. توضیح این بحث ها، توضیح و تبیین قرآن و خدای قرآن در درس های گذشته از پیش روی ما عبور کرد. اون چه که مهمه اینه که خداوند موجودی است، حقیقتی است که واحد قهاره، یعنی هر غیری که برای اون فرض بشه در تسلط و در چنته قدرت وجودی او قرار میگیره. پس از اساس به ما قرآن کریم میگه که این تفکر رو از ذهنتون بریزید بیرون که بخواد اهریمن در مقابل خداوند متعال قرار بگیره. بله، اگر جایی اهریمن، اگر جایی شیطان، اگر جایی ابلیس در مقابل جریان نورانی عالم توصیف میشه، در مقابل انبیاء الهی است که مطرح میشه. یعنی خداوند بیان میکنه که انبیاء الهی کسانی هستند که مظهر اسم یا هادی خداوندند و شیاطین موجوداتی هستند که مظهر اسم یا مضل خداوندند. اما در همه این حالات هدایت و اضلال تنها به دست خداوند متعال است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قرآن کریم وقتی داستان سحره موسی علیه السلام رو برای ما نقل میکنه، در خلال اون آیات و آیات دیگه هشدار میده که فکر نکنید شیاطین عالم، فکر نکنید جادوگران که با اعمال خارق العاده خودشون قصد مسحور کردن به جهان رو دارن، قدرتی دارن و خلاف برنامه الهی در عالم بازی میکنن. همه تحت علم الهی، همه تحت تسلط الهی. اون دو فرشته که به قوم حضرت داوود و حضرت سلیمان جادوگری یاد دادن، سحر یاد دادن، اونها هم مخلوق خدا بودن. و الله خلقکم و ما تعملون. هم خدا شما رو خلق کرده است و هم عمل شما رو. هیچ کدوم از شما از حیطه قدرت و اراده الهی خارج نیستین. پس ما تا اینجا یک گام از تفکر دوالیستی و ثنوی عبور کردیم، فهمیدیم تقسیم عالم به دو قطب خیر و شر تقسیمی است که از اساس باطل و اشتباهه. اما پس باید وقتی که این مرحله رو عبور کردیم با سوالی که در ابتدا با اون مواجه شدیم مواجه بشیم. باید به اون سوال اساسی پاسخ بدیم. چی شد که دوالیست ها و ثنوی های عالم ثنوی شدن؟ چون نمیتونستن بدی ها و زشتی ها و پلیدی های عالم رو به خداوند متعال نسبت بدن. میگفتن خداوند سراسر خیر و نوره و از نور مطلق جز نور متمشی نمیشه. ما باید حالا این سوال رو پاسخ بدیم که اگر خداوند قدرت قهاری جهان در دست اوست، اگر لا اله الا هو، هیچ موجود مستقلی در عالم جز ذات او تبارک و تعالی نیست، پس شرور در این عالم چیکار میکنه؟ تفصیل این بحث و جوانب اون رو میتونیم در کتاب معمای خیر و شر جستجو کنیم. به صورت خلاصه اون مقداری که به ذهن من میرسه باید با سوال اینطور مواجه شد که اولا بدونیم شرور امور عدمی هستند. خداوند وجود مطلقه و وجود مطلق جز وجود خلق نمی کنه. در عالم هرچه هست واقعیته، در عالم هرچه هست هستیه، در عالم عدم راه نداره. تمام عالم رو وجود پر کرده، هیچ چیز از دایره وجودستان خالی نیست. جهان کشور وجوده و خارج از کشور وجود کسی جواز عبور و ورود به این کشور رو پیدا نمی کنه. هرچه هست هست، هستیست، بودن است، واقعیت است. در عالم خبری از نیستی و نبودن نیست. اما این وجودها شدت و ضعف دارند. این وجودها وجودات قوی داریم و وجودات ضعیف. اگر ما درس های گذشته تو ذهنمون خوب جای گرفت، اگر فهمیدیم یک وجود در عالم بیشتر نیست و اون خداوند متعاله، یک خدا، یک حقیقت، یک هستی، یک واقعیت بیشتر نیست و اون حضرت رب العزه سبحانه و تعالی است. تعبیر رو باید تصحیح کنیم، بگیم عالم همه ظهورات پروردگاره، ما غیر ظهور نداریم، سرتاسر عالم رو ظهورات خداوند متعال پر کردن، هیچ چیز عدم، هیچ چیز پوچی نیست، ما فقط ظهورات قوی تر داریم، ظهورات ضعیف تر داریم. وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله که تمام عالم در تسلط نفس نفیسه ایشونه و ایشون نزدیکترین حقیقت به حقیقت توحیده، ظهوریست از ظهورات پروردگار. سنگ و چوبی هم که جهان پیرامون ما رو تشکیل داده، میزی که روبروی ما قرار داره، دیواری که دور ما را احاطه کرده، هم ظهوری از ظهورات خداوند متعال. هر کدوم به اندازه سعه خودشون، به اندازه ظرفیت خودشون خدا را به ما نشون میدن. ما در عالم عدم نداریم، اما امور عدمی داریم، یک ظهور کوچک، یک وجود کوچک، حجمی از بودن رو پر کرده و در مقابل نشان میدهد که حجم زیادی از نبودنها رو با خودش به همراه داره. ما خیلی وقتا از اون نبودنها به شر تعبیر میکنیم، یعنی شر در اصطلاح فلسفی مجعول به ذات نیست، مجعول به العرض است. یعنی چی؟ یعنی شر چیزی نیست که خدا بخواهد او رو خلق کنه، شر امر عدمی است. ما در عالم فقط واقعیت داریم، منتها این واقعیت ها واقعیت های ضعیف و واقعیت های قوی داریم. جز واقعیت مطلق، جز هستی مطلق، هر واقعیت و هر هستی که در جهان باشه بهره ای از نداشتن ها داره، یعنی تفاضلی بین اون و واقعیت مطلق وجود داره. در زبان تمثیلی که 100% همین تمثیل ما با حقیقت توحید فاصله داره، اما برای اینکه یکم ذهن ما آشنا بشه، یکم برای اینکه ذهن ما انس بگیره، اگر واقعیت مطلق رو 100 فرض کنیم، واقعیت های عالم از نزدیک به 0 شروع میشن، 1, 2, 3, 70, 80, 90, 99. حد از واقعیتی که ممیز 100 تا 0 و بعد 1 دونه 1 بگذاریم، از 10^(-1000) که واقعیت های عالم تمثیلن شروع میشن، مجموعه ای از بودن ها و نبودن ها. تنها واقعیت مطلقه که بودن محض و هیچ نبودنی، هیچ عدمی، هیچ امکانی درون ذاتش راه نداره. جز واقعیت مطلق که هستی صرف و هستی محض، سایر واقعیت ها مجموعه ای از بودن و نبودن ها. ما شر رو از بودن اونها نمیفهمیم، بلکه از جنبه های نبودی اونها میفهمیم. خداوند یک 30%، یک واقعیت 30 درجه‌ای خلق نموده. اون چیزی که خلق شده واقعا، اون چیزی که مجعول به ذات است، یعنی مورد خلق الهی قرار گرفته، مستقیما همون وجود درجه 30 است، همون وجود 30%ی است. اون وجود 30%ی به خاطر اینکه 70% دیگر رو نداره، گاهی وقتا آفتها و مصیبتهایی هم همراه خودش میاره. اون چیزی که ما بهش شر میگیم اون 70% دیگره، اون خللها، اون خلعهای این موجوده، نه قسمتی که مربوط به بودنها و هستی اون موجوده. بنابراین میتونیم بگیم اون چیزی که به ذات، اون چیزی که مستقیم خلق میشود، همون 30%، 30 درجه بودنه. اون چیزی که به عنوان شر میشناسیم، اون 70% نداشتنهای موجود 30%ی است. خداوند یک 30% بودن و 70% نبودن خلق نکرده، خداوند مستقیما یک 30% بودن خلق کرده. اون 70% نبودن ها بلعرز و به واسطه وجود این موجود 30%ی که پدید اومدن. ممکنه سوال بشه چرا خدا همه حقایق عالم رو 99% خلق نکرده؟ بله، واقعیت 100%، واقعیت مطلق و محض خلق کردن محاله، اما چرا واقعیت های 99% خلق نکرده؟ پاسخی به این سوال رو در درس عدل الهی گذروندیم که تزاحم عالم ماده حکمت الهی و کمال اون اقتضا این رو داره که موجودات در هر بازی که ممکن است واقعیتی وجود داشته باشه وجود داشته باشن، هر موجودی، هر بهره ای از واقعیت که فرض بشود به ازای او باید در عالم موجودی حتما باشه. هر کس در این زمینه سوال در ذهنش ایجاد شد میتونه به مباحثی که در درس عدل الهی مطرح شد دوباره رجوع کنه. پس نکته اول ما این بود که شرور امور عدمی هستند. نکته دوم اینه که شرور امور نسبی هستند، یعنی امری شر مطلق صفر محض در عالم نداریم. اگر زهر مار به بدن من وارد بشود، من اون زهر رو به عنوان شر برای خودم تلقی میکنم. همون چیزی که من شر میدونم برای اون مار خیر محضه. یعنی چیزی در عالم به نام شر حقیقی، شر مطلق وجود نداره. اون چیزی که در عالم پیدا میشه شرور هستند، منتها شرور نسبی هستند. اون چیزی که نسبت به من شر است نسبت به دیگری خیر است. اون چیزی که نسبت به دیگری شر محسوب میشه نسبت به من ممکنه خیر محسوب بشه. باران میباره، کشاورز خوشحاله چون محصولاتش رشد میکنن، چون زمینش بی‌نیاز از آبیاری میشه، چون امسال به قول و قرارهایی که داده میتونه عمل کنه. شهردار ناراحت میشه چون خیابونها، چون معابر با آب گرفتگی مواجه میشن، چون پروژه های ساختمونی باید تعطیل بشن. یک حقیقت واحد نسبت به کسی شر و نسبت به دیگری خیر. باران که رحمت مطلق الهی است و خداوند بارها از نزول باران به عنوان خیر و رحمت تعبیر کرده، حالش اینطوره. پس شما میتونید با قیاس به این بقیه موارد عالم رو هم بسنجید و بررسی کنید. ما در عالم شر مطلق نداریم. با همین تعبیر جناب ملای رومی میفرماید زهرماران مار را باشد حیات، لیکان مر آدمی را شد مماد. پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد، این را هم بدان. همون زهرماری که برای مار حیات است و اساره حیات اون رو تشکیل میده و مار با تزریق سمش بخشی از وجود خودش رو، پاره ای از وجود خودش رو از دست میده، همون زهر سبب میشه که انسان بمیره. پس ما میفهمیم که چیزی به نام شر مطلق در عالم وجود نداره. اون چیزی که در عالم وجود داره شرور نسبی هستند. حتی قرآن کریم میگه کافرترین کفار هم به عنوان شر مطلق بهشون نگاه نکن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. خدا ولی و سرپرست مؤمنینه، هدایت و رشد و سعادت و خروج از زیغ به سعه اونها رو به عهده میگیره. خداوند به عنوان کمال مطلق سرپرستی مؤمن رو خودش عهده‌دار شده. تعبیر قرآن اینجا تعبیر دقیقی است. میفرماید مؤمنین را از ظلمت به نور وارد میکنه، در مقابل کفار را از نور به ظلمت داخل میکنه، از نور خارج و به ظلمت وارد میکنه. سوال: آیا مؤمنین همه در ظلمت بودند و وارد نور شدند، اما کفار در نور بودند و وارد ظلمت شدند؟ آیا سلمان فارسی در ظلمت بود و وارد نور شد، اما فرعون در نور بود و وارد ظلمت شد؟ الله ولی الذین آمنوا، خداوند مطلقا ولی کسانی است که ایمان آوردن. امیر المؤمنین علیه السلام در ظلمت بود و وارد نور شد، اما ابو جهل و ابو لهب در نور بودن و وارد ظلمت شدن؟ اصلا این معنا قابل فرضه؟ بله، چون نور و ظلمت در عالم نسبی هستند. ما در عالم ظلمت مطلق نداریم، به نورهای ضعیف، به نورهای درجه پایین میگیم ظلمت. امیرالمومنین در هر مرتبه‌ای که بودن به واسطه وحی نبوی، به واسطه اتصال بیشتر، هر روزیشون نماز بیشتر، ارتباط بیشتر با رسول خدا داشتن، هر روز به نور بیشتری دست پیدا میکردن، تا اونجایی که خودشون شدن نور، تا اونجایی که شدن منبع و منشأ نور. منتها قبل از اون، تا اونجایی که نور مطلق بشن، تا اونجایی که حیات مطلق بشن، هر قدم قدم به قدم از نورهای کمتر به سمت نورهای بیشتر حرکت میکردن. پشت سرشون که نگاه میکنن، اون نور کمتر براشون به شکل ظلمت جلوه میکنه. به یک اعتبار به اون نور کمتر میتونیم بگیم ظلمت. حضرت امیرالمومنین در پله صدم بودن، به واسطه رسول خدا به پله 200 پا گذاشتن. پله صدم میشه براشون ظلمت. ابو جهل و ابو لهب رو پله 10 بودن، از پله 10 سقوط کردن اومدن رو پله اول. پله 10 براشون میشه نور. هرچند نور ابو جهل و ابو لهب در شدیدترین حالتش از پایین ترین ظلمت امیرالمومنین علیه السلام هم کیلومترها پایین تره، کیلومترها ضعیف تره، اما خداوند داره با این آیه به ما میگه که ای مؤمنین، ای مخاطبین قرآن، ما ظلمت محض، ظلمت مطلق در عالم نداریم. اون چیزی که داریم، اون چیزی که سر تا سر حقیقت هستی رو پر کرده، نوره. ما تنها به نورهای کمتر، به نورهای کمرنگتر، در زبان خودمون، در اصطلاح خودمون، در بر اساس فهم خودمون به ظلمت تعبیر میکنیم. این دو مقدمه رو که کنار هم بگذاریم، راه برای یک حرفی باز میشه. همون اینه که اصلا ما در خارج چیزی به نام شر و خیر نداریم. ما تو خارج چیزی که داریم وجود است. ما در خارج چیزی که داریم واقعیته. این ادراک ماست که بعضی واقعیت‌ها رو ملائم و به مزاق نفس ما خوش می‌بیند، به اونها تعبیر خیر می‌کند. بعضی از واقعیت‌های عالم با واقعیت ما، با نفس ما در تضاهم هستند، نام شر رو به اونها می‌گذاره. اگر انسان نفسش سعه پیدا کنه، اگر نفس انسان بزرگ بشه، توسعه پیدا کنه، بتونه واقعیت ها رو درون خودش جای بده، جوری بشه که هیچ واقعیتی با اون تضاهم نکنه، اون موقع همه امور میشن براش خیر. در عوض اگر انسان نفسش کوچیک باشه، واقعیت های بیشتری رو در تضاهم با نفس خودش قرار بده، همه امور عالم میشن براش شر. پس ما در خارج چیزی به نام در کنار درخت و سنگ و باد و هوا، چیزی به نام خیر و شر نداریم. خیر و شر ادراک و حالات نفسمان که در اثر ارتباط و تأثیر و تأثیر نسبت به واقعیت ها پدید میاد. اگر واقعیتی ملائم نفس ما بود، به خوش آمد نفس ما کمک میکرد، ما اسمش رو میذاشتیم خیر. اگر واقعیتی در تضاهم، در تضاد با نفس ما بود، ما اسم اون رو میذاشتیم شر. خب این نفس اگر نگاهش به عالم عوض شه، چشمها را باید شست، زیر باران باید رفت. اگر چشمش رو بشونه انسان، زیر باران رحمت رحمانی و رحیمیه خدا خودش رو قرار بده، اون موقع است که میبینه واقعیت‌های عالم روز به روز بیشتر موجب خوش آمدش میشن. عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. میشود نفسش به جای میرسه که میگه در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. اون چیزی که شما اسمش رو بلا میگذارید، نفس شما در تضاهم میبینه خودش رو با اون واقعیت، اسمش رو میگذاره شر، اسمش رو میگذاره آفت، برای من میشه لذت. در بلا هم میچشم لذات او. شما امروز واقعیت نفستون طوریست که مرگ به عنوان یک واقعیت، به عنوان یک حقیقت برای اون بد جلوه میکنه. مرگ شر نیست، مرگ واقعیت است. افق نفس شما طوریست که از اون واقعیت شر ادراک میکنه. افق نفس رو بزرگتر کنید، نفس رو نورانی کنید، اون موقع شما هم میگید مرگ اگر مرد است، گو نزد من آ، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. اوز من دلقی ستاند جان ستان، من از او جانی بگیرم رنگ رنگ. انشاءالله که البته این ابیات رو درست قرائت کرده باشم. مرگ در افق نفس من می شود خیر خوبی. چرا؟ چون یک لباس کهنه، یک لباس مندرس، یک دلق پاره پاره رو از من می گیره. در عوض من یک حقیقت محض پر رنگ و لعاب رو از او تحویل می گیرم. قرآن کریم از مرگ به عنوان چشش معنا می کنه. نمیگه همه شما می میرید، میگه همه شما کل نفس زائقت الموت، همه شما نفس رو می چشید. اگر نفس و مرگ رو، اگر نفستون سعه پیدا کرد، گسترش پیدا کرد و مرگ رو چشیدید، دیگه به غیر مرگ راضی نمیشید اصلا. اگر چشیدید که اون واقعیت چقدر میتونه لذت بخش باشه، چقدر میتونه بهجت آفرین باشه، دیگه اصلا به غیر مرگ راضی نمیشید. جامی جز جام مرگ از دست خدا نمیخواهید. همه واقعیت های عالم واقعیتن، در جای خودشون ایستادند. منم که از بعضی از اونها شر میفهمم، از بعضی از اونها خیر. خودم رو درست کنم، از همه اونها خیر میفهمم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اون ولی خدا که نفسش رو، افق نفسش رو سعه داده، کل شیء هالک الا وجه الله میفهمه، همه چیز رو هلاک و مستهلک در خدا میفهمه، عاشق میشه بر همه عالم. چرا؟ چون همه عالم رو این ربط به خدا میبینه. یه توضیح این مطالب، تفصیلش، برهانها و استدلالاش رو جلسات گذشته با هم طی کردیم. اون شخص از همه عالم لذت میچشه، از همه عالم لذت میبینه. اینه که مرحوم علامه تهرانی میان رفتم خدمت قاصد جمال گلپایگانی، اون مرجع بزرگ نجف، چند مدل سرطان فقط داشتیشون، جدا از بیماری ها و امراض دیگه که باش دست و پنجه نرم میکرد. دیدم داره میخنده، گفت قاصد محمد حسین، اونی که عرفان داره همه چی داره، اونی که عرفان نداره هیچی نداره. واقعیت های عالم بندگان خدا سر جاشون نشستن. اونی که عرفان داره از همه اینها لذت میچشه. چرا؟ چون افق نفسش رو باز کرده، چون برای نفسش سعه ایجاد کرده، چون هیچ واقعیت جرأت نداره که جلوی اون قد علم کنه، تزاحم پیدا کنه با نفس او، مزاحم خوشی و لذت او بشه. اونی هم که عرفان نداره، همه عالم به سمت او تیر میزنن، همه عالم سر جای خودشونن ها، این از همه اونها رنج میکشه، از همه اونها درد میکشه. مرحوم قاضی رضوان الله علیه میفرموندن این همه میرن، این دانشمندها زحمت میکشن، زحمتشون برای ماست. برای ما نه، یعنی برای من سید علی قاضی، یعنی برای اونی که با خدا ربط خودش رو محکم کرده. چرا؟ چون ولی خداست که میدونه از این عالم چطور استفاده کنه، ولی خداست که میدونه چطور از همه چیز لذت ببره، چطور نسبت به همه چیز حس خوشایند داشته باشه. این ثروت در دست شما میشود نقمت. میرید ماشین تهیه میکنید، صبح تا شب خوابتون نمیبره که نکنه این ماشین خط بیفته. صبح تا شب پدرتون در میاد که این ماشین رو یه جای پارک کنم، کسی بهش نزنه، رنگش نپره، الان تصادف نکنه، دست این ندم، دست اون ندم. ویلا میخرید در شمال، دائم باید نگران باشین الان به اینا که کلید دادم گچ دیوار نریزن، خونه رو خراب نکنن، آب زیاد مصرف نکنن، برق زیاد مصرف نکنن. همین پول میاد دست یک ولی خدا، دائما براش خوشحالی، خدای شکرت من دارم لذت میبرم از این پول، انفاق میکنم، در راه تو روزه میگیرم، سفره پهن میکنم، به عشق تو اطعام مساکین و فقرا و ایتام دارم، همش میشه لذت. یک پوله، یک میلیونیه، برای دست من بدهن نعمت منه، دست ولی خدا بدهن نعمت برای او، اون یه میلیون تومن عوض نشد، اون یه میلیون تومن یه میلیون تومنه، اون یک میلیارد تومن یک میلیارد تومنه. منم که از او رنج خواهم برد، چون توانایی، چون عرضه استفاده رو ندارم، چون نفسم رو اندازه یک میلیارد تومن بزرگ نکردم، چون نفسم از یک میلیارد تومن کوچیکتره، مثلا همین همش رنج، همش بدبختی برام میاره. اون ولی خدا نفسش رو از یک میلیارد تومن نه، از کل عالم، از کل دنیا و مافیها، از کل دنیا آخرت و مافیه ما بزرگتر کرده. برای همون لبخند میزنه، میگه الهی زاهد از تو حور میخواهد، قصورش بین، به جنت میگریزد از درت یارب شعورش بین. اینا به چیزای راضی هن، بهش میخواد، باغ میخواد، حوری میخواد، شراب میخواد. من تو رو میخوام، ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده، و حلوا رو بده بچه ها ساکت چندین، خوشی های عالم رو بده به اونهایی که نفهمیدن تو کجایی، نفهمیدن تو چه حقیقتی داری، نفهمیدن وحدت قهاری تو رو. مکاشفه، حال خوش معنوی، پول، منصب، شوکت، مال اینها، اینها هر لحظه از تو دارن دورتر میشن. ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، من از تو خودتو میخوام، چون با هیچی غیر تو لذت نمیبرن. از همینه که امام سجاد علیه السلام میفرمایم استغفر که لکل لذت به غیر ذکرک، هر جا که به غیر ذکر تو من لذتی بردم استغفر الله. همونی که فیض کاشانی منتخذ از همین ادیین اشعار رو سرود، زهر شان غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله، دمی کان بگذرد بی یاد رویش، از آن دم بی شمار استغفر الله. من چی رو با چی عوض کنم تو عالم؟ خدا رو با چی عوض کنم؟ خدا رو به چی بفروشم تو عالم؟ پس در عالم واقعیت داریم. این نفس ماست که از واقعیت ها بعضی وقتا خوشی و بعضی وقتا رنج و بدبختی و سختی میفهمه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی.